بسم الله الرحمن الرحیم. خیر صلات و تحییات علا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. إن شاء الله بحول قبضي إلهي محضر مبارك سروران گرامی انسان بنار بران نهادیم که سوره شریفه نحل رو در جزء 14 قرآن محضر مبارک عزیزان گفتگو کنیم. به لحاظ این که در مجموع 114 سوره قرآن کریم با توفیق الهی 109 سوره رو محضر مبارک عزیزان به هر حال در طی این سالها بحث کردیم و فقط از مقوله نگفتنی ها 5 سوره مانده است که یکی از آن سوره شریفه نحل است. به مناسب دیدم تعداد آیات این سوره رو و مباحث اون رو تا حدی تفعلن به قرآن کریم که انشاءالله در ایام شریف رمضان که دلها آماده آیات الهی است بیش از بیش آیات مبارکه سوره نحل رو محضر مبارک عزیزان با هم گفتگو کنیم. سوره شریفه در مصاحف تحت عنوان سوره مکیه مطرح شده است، یعنی سوره ایست که علی القاعده قبل از هجرت نبی مکرم نازل شده است آیات اون. البته با تأمل بیشتر در مضامین این سوره شریفه و آیات اون مشخص می شود که بخش ابتدایی این سوره آیاتی است که قبل از هجرت نازل شده است، اما بخش از این سوره مبارکه که موقع بررسی بدون اشاره خواهیم کرد آیاتی است که در مدینه منوره بر نبی مکرم نازل گردیده است. در آغاز این سوره شریف البته در باب فضل و فضیلت قرائت این سوره مبارکه توصیه مؤکد داریم که حداقل هر مسلمان یک بار در ماه سوره مبارکه نحل رو قرائت کند و در قبال اون مسئولیت از پاره از امراض من جمله جنون رو ائمه علیهم السلام تضمین نمودند که اگر کسی در ماه یک مرتبه سوره شریفه نحل رو تلاوت کند از پاره از امراض خدا او را مسئول می‌دارد من جمله این گونه قضایا. در آیه نخستین چنین آغاز می‌شود سوره شریفه: اتا امر الله، آمد امر الهی، فلا تستعجلو، اگر آمده است پس استعجال و عجله نکنید. سبحانه و تعالی، منزه است خداوند سبحان و بلند مرتبه است از اون که نسبت به ذات شریف و منیع او شرک برزینه شود. بنابر رویه متداول از همون ابتدا آغاز می کنیم خدمت عزیزان. اتا امر الله، فعل اتا فعل ماضی است از ماضی اتیان. اتیان در کلام عرب و در فرهنگ قرآن به معنای آمدن امری است به سهولت و آسانی. طبیعی است که تمام امور عطا امر الله امر خدا آسان آمده است، تمام امور برای حضرت باری تعالی سهولت دارد. نهایت آن است که الامور مرهونتون به اوقاتها، خداوند سبحان هر امر و کاری رو در زمانی که حکمت حقی او اقتضا می کند امضا اون امر و حکم می فرماید و الا برای از باری تعالی سهولت در فرمان و در صدور فرمان است. اساساً معرفت آیان عزیزان باید این مطلب رو
به هر حال هضم کند و بدانید که اوامر هنگامی که از ناحیه مقام منی حضرت سبحان صادر می‌گردد منوط در قاعده ماضی و مستقبل نیست، زمان ندارد، اینها عاری از زمان است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این کلی است. هنگامی که امر حق تعلق می‌گیرد همانجا انزا شده است و تمام است. در مقام بروز و ظهور در نظر ما خاکیان و در نظر ما انسان ها میاد تحت ضابطه زمان و مکان، و الا امر حضرت باری تعالی آنیست و تحت ضابطه ماضی و مستقبل در نمی گنجد. فرمود اتا امر الله، به سهولت آمده است امر الهی. حال این امر چیست؟ با توجه به دنباله های شریفه بود این امر را بدانیم این کدام امر است. اتا امر الله فلا تستعجلوه، عجله نکنید در قبال امر الهی. خود استعجال یعنی طلب عجله کردن، این یه امر ناپسند است، در شأن اهل ایمان نیست و اهل ایمان در قرآن اهل استعجال و عجله نیستند. و ما یستعجل بهی الا الذین لا یؤمنون بها و لا یستعجلونها الا الذین لا یؤمنون بها. به تعبیر قرآن بازگو می کند خداوند سبحان استعجال و کار رو زود از موعد خواستن، این شأن اون کسانی است که ایمان ندارن به آیات الهی، و الا اونها که واقف و مؤمن به آیات حقن میدانند هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، اوامر خداوند سبحان در جای خیش صادر میگردد و واقع خواهد شد. فرمود آمده است این امر فلا تستعجلوه. پس بنابر این اون کسانی که مخاطب اینند که فلا تستعجلوه، عجله نکنید، مؤمنی نیستند. اون کسانی رو که خدا نهیشون میکند از عجله کردن، اون کسانی هستند که عجله دارند، یعنی غیر اهل ایمانند. مراد قرآن کریم اونها که نهیشون میکند و بازشون میدارد مشرکینند، کفارند. با توجه به این که مخاطب این جماعتند و خدا گفتگویی رو با اینها آغاز کرده است، لذا اون امر رو باید ببینیم چیست. اون امری که خداوند بازگو میکند آمده است، لذا عجله نکنید، در جای خیش خواهد بود. ظاهرا در مجموع آیات قرآن کریم سه مسئله است که مشرکین و کفار نسبت به اون عجله می کردن و هر سه رو خداوند امر می نامد، از اوامر صادره الهی است و هر کدام یه بحث مستقلی رو دارد. اولین مسئله این که مورد عجله قرار می گرفت از نظر کفار، اصل مبحث قیامت و ساعت بود. اینها وقتی که انبیاء الهی به طور کلی مبحث قیامت رو مطرح می کردن، من جمله نبی مکرم اسلام، اینها یستعجلون کرد، اینها می اومدن و عجله می کردن در امر ساعت. اگر شما می گویید قیامتی وجود دارد، پس بگویید بیاید، یا حداقل آن که زمان اون رو برای ما تعیین کنید، یا عجله در وقوع قیامت می کردن یا در تعیین ساعت قیامت. این یه بحثی بود که وجود داشت. اما خب پاسخ آن بود که قیامت گرچه دیرایت بیاید، ولو این که بارها در قرآن مطرح می شد اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت بسیار نزدیک شده است، به انشقاق قمر شده است، قمر دونیم شده است. یا اون که مسئله نزدیکی قیامت رو وجود مقدس نبی مکرم اسلام اینطور فرمودن، بعثت و انا و ساعت هاتین، دستشون اشاره فرمودن بعثت و انا و ساعت هاتین، بعثت من با قیامت اینطور نزدیکن با یک دیگر. خب حال ما به ذهنمون میاد که اون قیامتی که مطرح می شود با 1400 سال که الان از بعثت نبی مکرم گذشته است تا الان، این چه نزدیکی دارد؟ اون پیغمبری که واقف از این زمین 1 میلیارد سال قابلیت سکونت داشته است، 4 میلیارد سال دارد با خورشید میگردد، 15 میلیارد سال است که به چه شکل هسته اولیه جدا شده است، اون پیغمبری که اون سالها را میداند و اون زمانها را آگاه است، اون پیغمبر میگوید بعثت و انا و ساعت هاتین، برای پیغمبر مکرم اسلام که واقف به زمان و مقادیر ساعت است، قیامت بسیار نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دیگران وقوف ندارند، دور می‌بینند، پیغمبر قیامت را نزدیک می‌بیند. برای رسول خدا مسئله حل است، می‌داند که به طور کلی اون امری که خدا وعده اون داده است و قطعی است نزدیک است، این دوری ندارد. لذا اساساً تعابیری که در مورد قیامت در قرآن می‌آید، اینو یه بار دیگر عرض کردم خدمت عزیزان به گونه دیگر، تعابیری که در مورد قیامت در قرآن کریم میاد همه با فعل ماضی است. فعل ماضی یعنی کاری که در گذشته انجام شده است و حالی که قیامت میخواهد در آینده بیاید. چرا؟ وقتی که شما یه امر قطعی را دارید تحققش میدید، ایستاده در به منزل، میگویند رفتید، میگوید رفتم، و حالی که درون خانه هستید هنوز نرفتید. به لحاظ این که شما الان در رو باز میکنید بیرونید، بگید رفتم. یه کاری که حتما و مسلما به زودی محقق میشود از اون تعبیر به فعل ماضی میکنند. به لحاظ اون که قیامت چنین امریز اقتربت ساعه، نفرمود یقترب و ساعه، فرمود اقتربت ساعه، تقترب و ساعه نفرمود. یاد در اینجا اتا امر الله، اتا عرض کردیم فعل ماضی است، یعنی آمده است در گذشته، حالی که نیامده است، خواهد آمد. به لحاظ اون که حتما می آید و محقق الوقوع خواهد بود، لذا تعبیر به فعل ماضی می گردد. پس یکی از چیزهایی که در قبال اون استعجال و عجله وجود داشت در بین کفار، مقابلین و مشرکین، اصل مبحث قیامت و ساعت بود و انبیاء الهی موظف به تعیین آن نبودند، بلکه بنده عرض می‌کنم علم قیامت نمی‌دانستند. یعنی انبیاء نمی‌دانستند قیامت چه خواهد بود. نبی مکرم اسلام نیز اگر خدا به او می‌آموخت می‌دانست ساعت و قیامت کیست، اما بارها وقتی که از پیغمبر سوال می‌شد که یا رسول الله متى قیام الساعه، چه قیامت خواهد بود، می فرمود و مل مسئول و بعلم من السائل، اون کسی که ازش سوال میکنی از توی سوال کننده اطلاعش در این باب بیشتر نیست. یعنی من پیغمبر با تمام عظمتم مسئله قیامت رو، زمان اون رو نمیدانم، بلکه مسیر رو و سوال رو پیغمبر وقتی که میدید طرف اهل فهم است و به لحاظ لجاج و اناد سوال نمی کند، رسول خدا اصل مبحث رو در وادی اخلاقی می افکن و سوال رو تصحیح می کرد و پاسخی می دادن این بود که بارها فرمودن ما عادت لها، چه برای قیامت داری؟ دیرم که قیامت فردا باشد، چه آمادگی برای ورود به صحنه قیامت داری؟ مسیر بحث رو پیغمبر عوض می فرمودن با اون ظرافت و زرنگی که در کار رسول خدا بود، تربیت می کرد سوال کننده رو به اصطلاح. اما در این حال هیچگاه نه تعیین تاریخ فرمودند به لحاظ این که علم دست خداست، اما فرمودند اقتربت ساعه، یقینا نزدیک است و خواهد آمد. مسئله دومی که در قبال اون باز در قرآن کفار و مشرکین استعجال داشتند و چنین از آیات الهی برمی آید، مسئله عذاب بود. هنگامی که وعده عقوبت و عذابی رو در همین دنیا انبیا می دادند، چه در اقوام گذشته چه در مورد نبی مکرم اسلام، انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، من به شما هشدار میدم مراقبتتون مراقب باشید، صاعقه آمد بر شما خواهد آمد مانند اون که بر عاد و ثمود آمد. وقتی که انبیا می اومدن و وعده عذاب میدادند در قبال عمل کرده امت ها و مردم، عده از اینها استعجال به عذاب میکردند، یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، اینها سیعه را میخواستن به جای اون که رحمت بخواهند طلب عقوبت میکردن، میگفتن اگر راست میگویی بگو بیاید، اگر راست میگویی عذابی وجود دارد بگو بزند خدای تو، اگر میتواند بگو بزند. اینها با این بیمنطقی و با لجاج استعجال و عذاب میکردن. این بارها در قرآن است، ولو کان حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء، اگر راست میگی پیغمبر و تو عذابی میگی خدای تو دارد، بگو سنگ از آسمان بر سر ما ببارد. خطاب میرسید اینقدر لجاج نکنید، اینقدر حماقت نکنید، خدا شما رو نیافریده است که عقوبتتون کند، خداوند سبحان میخواد شما رو مشمول مصوبت و ثواب کند، چرا خودتون عجله میکنید به سیئه قبل از حسنه، چرا بدخواهی میکنید، چرا لجاج به خود دارید، خویشتن آزاری میکنید. خب پاسخ چیز دیگری بود و منطق این جماعت چیز دیگری بود. این مسئله دومی که استعجال به اون داشتن و عجله نسبت به اون میکردن. سومین مسئله‌ای که باز نسبت به اون هم تعجیل داشتند اینها و میگفتند اگر هست بگو بیاید، وعده هایی بود که انبیاء الهی به نصرت میدادند، من جمله نبی مکرم اسلام میفرمود نصر من الله و فتح قریب، بدانید که نصری خواهد از سوی خداوند سبحان، نصری خواهد آمد، فتح قریبی خواهد آمد. چه خواهد شد به این مشرکین پیغمبر بارها چه در آیات چه در خارج از آیات الهی مطرح میفرمودند که بدانید سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی کارتون به شکست میکشد، پشت میکنید، فرار میکنید. وقتی که این وعده ها رو میدادن و نصرت اسلام رو پیغمبر مکرم اسلام مطرح میکردن و شکست کفر و شرک رو، اینها میگفتن اگر راست میگوی بگو کو بیاید این پیروزیتون، شکست ما بیاید، عجله به شکستشون میکردن، یستعجلونه، اینها استعجال در این امر نشان میدادن. نسبت به این قضیه نیز استعجال وجود داشت. خب خداوند سبحان در اینجا فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا، بدانید امر خدا آمده است، این محقق است، خدا امضای این امر کرده است، چه عجله می کنید؟ سبحانه و تعالی، این کدام امر است؟ طبق این ضابطه که خدمت عزیزان عرض کردم با هر سه امر در اینجا ممکن است سازگاری داشته باشد، هم ممکن است اینجا مسئله قیامت باشد، سال از قیامت باشد، هم ممکن است در اینجا مسئله آمدن عذاب باشد، استعجال به عذاب باشد، و هم ممکن است این مواعید و وعده های خداوند سبحان باشد. اما به نظر می آید که شاید این بحث سوم نزدیکتر باشد، یعنی اینجا خداوند بحث نصرت بر پیغمبرش رو دارد مطرح می کند. اینها می گویند بگو فرزند عبدالله اگر خدا تو را نصرت می کند و ما شکست می خوریم، ما زودتر شکست بخوریم. نگران نباشید، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، خواهد آمد اون نصری که خداوند سبحان فرموده است، نصر من الله و فتح قریب، به زودی می آید و شما مستوجب شکست می گردید. اینو در ابتدا این سوره مخاطبه به کفار و مشرکین خداوند سبحان مطرح می کند و به دنبال این یه سلسله مباحث مطرح می گردد. پس بنابراین تا اینجا فرمود اتا امر الله، آمده از امر خدا، یعنی قطعا می آید، مشکلی نیست. فلا تستعجلوا، شما بخواهید و نخواهید، عجله کنید و نکنید، خدا در زمان خودش امرش رو نازل می کند و محقق می کند. سبحانه و تعالی، شما دچار این آفاتید، شما دچار اینید که نه صبر دارید، شما دچار اینید که نه حکمت دارید، شما دچار این هستید که زمان نمی دانید چیست، وقت نمی دانید چیست، حکمت نمی دانید چیست. سبحانه و تعالی، منزه است خداوند سبحان و ساحت قدسی او از اون که اون خطایی که شما دارید و این گرفتاری هایی که شما دارید، خداوند سبحان بلحاظ اون امر و فرمان خودش رو تنظیم کند. بارها این رو میبینیم به اشکال مختلف در قرآن مطرح میگردد که علی اعلی و ذات متعال خداوند سبحان بر اساس حکمت حقی خیش فرمانش صادر می کند، او کاری ندارد به دیگران، بر اساس حکمت حقی اوست که زمان حکم صادر می گردد، مکان حکم صادر می گردد. از اوصافی که ببینید، اینو از بعد اخلاقی عرض می کنم که برای ما نافع باشد در این باب، بارها عرض کردیم خدمت سروران گرامی، اولا در ذات شریعت اسلام عمل افتاده است. اینو در این شب مبارک اول انعقاد این محفل و دومین شب از در آستانه شب دوم ماه مبارک رمضان عرض می کنم محضر مبارک عزیزان، که در شرع مقدس اسلام عزیزان عمل افتاده است، تلاش و عمل و کار افتاده است. اسلام آیین تلاش است، آیین کار است، آیین کوشش است، آیین عمل است. یعنی یه وظایف عبادی مسلمان رو که نگاه کنید، اهم وظایف عبادی مسلمان رو که می نگیرید که نماز است، یعنی کار، یعنی اول صبح، ظهر، شب مدام در تلاش است انسان مسلمان تا بتواند به وظایف عبادی خویش انجام بدهد. رمضان رو که نگاه میکنید به کار کشیدن انسان است، سحر اون، شام اون، روز اون، اراده به خرج دادن اون، عزم جزم کردن در قبال مفطرات و امساک در قبال اینها، حج رو نگاه میکنید، بقیه اعمال چه حالتی رو دارد. اما در تمام این اعمال شما یه قید دارید همیشه، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. هر زن و مرد مسلمانی که عمل میکند، اما با این قید عمل صالح میکند، ما زندگی پاک رو میدهیم، چه در دنیا چه در آخرت. این قید صلاحیت در عمل رو عرض کردیم خدمت عزیزان، اولین جزئی که در بحث صلاحیت در عمل وجود دارد وقت شناسی است، که هر عملی در زمان خیش شکل گیرد. من حکمت آل داوود ان یکون مقبلن علا شعنه عارفن به اهل زمانه، در بعض از خصوصیاتی که از داوود و سلیمان نقل می کنن در بین روایات معصومین علیه السلام، اون عرفان و آگاهی به زمان و وقت و این که هر کاری در چه زمانی انجام شود. خیلی از ماها این مسئله رو در زندگیمون داریم، اگر بعض از کارها رو ما یکی دو سال قبل انجام می دادیم، زندگی ما این نبود، ایمان ما این نبود، دنیای ما این نبود، نه معنای ما، نه ماده ما این نبود، وضع ما چیزی دیگری میشد. و اگر بعض از اعمالی که دو سه سال قبل انجام دادیم انجام نمیدادیم، حال انجام میدادیم، باز وضعیت ما چیزی دیگری میشد. ما شناخت به زمان انجام کار را کم داریم، در این باب ضعیفیم، در این باب لنج میزنیم. اگر اون معرفت رو داشته باشیم، اون تسلط رو، اون سیاد بودن زمان رو داشته باشیم که بدانیم چه زمانی اقدام کنیم، اونها موفقن در جامعه که وقت شناسن. چه در عالم ماده چه در عالم معنا. اونها که واقعا زمان رو میشناسن، نمیدانن چه کاری رو در کی انجام بدن، در بازار، در معاملات، در بقیه مسائل آگاهن به زمان و وقت، اینها موفقن. خداوند سبحان اعرف به زمان است. هر عملی رو حضرت باری تعالی در زمان و در اون حکمت و ظرف حکمی مناسب خیش انجام میدهد. فرمود سبحانه و تعالی او منزه است از اینکه شما استیجال میکنید، عجله شما به خدا ربطی ندارد. سبحانه و تعالی اما یشرکون، از اون که شما به نسبت صفات مقدس او شرک میورزید، او منزه و بلند مرتبه است. حالا در حدی که برها یه جمله مختصری هم در این باب گفته باشیم، کلمه یشرکون که از ماده شرک می آید، مستحضرید از بدترین عناوین، زشترین و قبیحترین عناوینی که در قبال خداوند سبحان وجود دارد و پس شرک است. در اون حدی این شرک از ظلم عظیم، ما از ظلم عنوان بدتر نداریم. بدترین عناوین در قرآن ظلم است و بالاترین ظلم شرک است. ان شرک لظلم عظیم. پس بنابراین مشخص میشه جایگاه شرک چیست. منتها شرک مقوله ای دارد، تقسیماتی دارد، مراتبی دارد که خب به حمد الله و المنه ساحت مبارک عزیزان منزه است از این که دامنتون به شرک و دناست اون آلوده شود. اما همین مقدار بدانید که شرک گاه در رتبه جلیس، گاه در رتبه خفیس. گاه شرک شرک جلیس، یعنی شرک علنیس. شرک جلی آن است که در سه مقوله است، یا در ذات است، یا در صفات است، یا در افعال است. این صفات میشه شرک جلی. یعنی یا در ذات خدا کسی شرک داره، یا که میگوید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، به تحقیق کفر ورزیدن اونها که گفتن خداوند سومی از سه خداست، ابو ابن روح القدس است، اقانیم ثلاثه است. این شرک در ذات خداوند سبحان است. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این شرک در ذات خداوند سبحان است. این یک. گاه شرک در اوصاف الهی است، یعنی اون صفتی که برای خداوند سبحان است به دیگران دادن. اونها که گرفتار تفویض بودند، اونها که میگفتن کار به خلق واگذار شده است، اینها اوصاف الهی رو میدادن به بندگان او. از این طرف اینها یا بعض از اعمال که در محدوده خلق بود به خداوند نسبت میدادن، اینها میشه شرک در افعال باری تعالی. واقعا ما اگر این عبده ظریف است، این بحث عزیزان، اگر ما حدود رزق رو درست نشناسیم، یعنی ما یارازق رو به معنای حقیقی کلمه نشناسیم، خدای نکند که اینطور باشیم در بعض از اوصاف خداوند سبحان، خدای نکند اینطور باشیم که محدوده صفت حق رو نشناسیم و خدای ناکرده بعض دیگر رو در بعض از صفات افعال با حق شریک بدانیم. این شرک در به اصطلاح اوصاف باری تعالی و در صفات الهی است. گاه شرک در ذات بود، گاه شرک در صفات است، گاه در افعال حضرت باری تعالی است. فرق بین صفات و افعال آن است که صفات نوعاً اون صفات ذاتیه مطرح است، افعال اون صفات فعلیه است. این سه مقوله شرک است. عرض کردم به حمدالله این نیست در ساحت عزیزان. اما مقام سوم شرک، مقام چهارم شرک، این آن است که عمدتاً شرک خفی در آن وجود دارد و اون شرک در طاعت و عبادت است. شرک در طاعت و عبادت است. شرک در طاعت و عبادت این شرک خفی دارد. این همان است که گاه در روایات داریم امام صادق وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق فرمودند از شرک است و من الشرک قول الرجل، از شرک است گفته یه انسان که میگوید لولا فلانون لزا اهلی، لولا فلانون به هلک تو، اگر فلانی نمی بود زن و بچه از بین می رفتن، اگر فلانی نمی بود که ما از بین رفته بودیم. امام صادق فرمود این من الشرک، این از مقوله شرک است، همان شرک خفیسی که نمیدن. این از مقوله شرک است که انسان احساس کند در این حد وابستگی به خلق خدا را، در این حد فاعلیت و مسببیت رو برای بندگان خدا ببیند و طاعت حق رو معادل با طاعت دیگران بداند، طاعت دیگران رو ببرد در عرض طاعت خداوند سبحان قرار بدهد. این ها میشه در مقوله شرک خفی که اینها متاسفانه دامن ما را میگیرند. ما در این باب گاه ممکن است شرک داشته باشیم، گاه وابستگی های شدید انسان فرض بفرمایید به والدین، گاه وابستگی های شدید والدین به فرزندان در بعض از موارد، اینها مقوله شرک رو میسازد، اینها مقوله شرک رو آماده میکنند که گاه احساس میکند انسان به خود میاد، میبیند متاسفانه به جای اون که تکیه بر حق کرده باشد به چیزهای دیگر تکیه کرده است. گاه به جای اون که بقا خود را، دوام خود را، عزت خود را، شوکت خود را در یه عنایت و توجه حق ببیند، در سرمایه خیش دیده است، در فرزندان خیش دیده است، اینا تمام میشد مقوله شرک خفی. این اونجاست که ما را هشدار دادن ائمه علیهم السلام، بنابراین حواستون در باب شرک جمع باشد. شما شیعیان ما شرک جلی ندارید، اما گرفتار شرک خفی نشوید، به حواستون جمع باشد. خداوند سبحان به حق این ایام ما را از هر مقوله شرک تا آخرین نفس عمر به حق خودش به دور بدارد. فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. خب فرمود اتا امر الله، آمده از فرمان الهی و محقق می شود، استعجال به اون نکنید، خداوند در نهایت پاکی و قداست حکمش اجرا می کند. حالا این مباحث از کجا آمده است؟ دلیلی که بر این باب اقامه می شود این که امر خدا می آید از کجا معلوم امر خدا می آید؟ از کجا به ما می رسد این فرمان؟ از کجا به ما ابلاغ می گردد این مطالب که خواهد آمد؟ راه رسیدن این مطالب کجاست؟ ينزل الملائكة بالروح، نازل می کند خداوند سبحان، فاعل ينزل خداست، ينزل و نازل می کند خداوند سبحان ملائكه را به روح. حالا اینجا بحث داریم خدمت عزیزان عرض می کنم، همراه روح بگوییم، با روح بگوییم، مع روح، من امره، به امر خودش، علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که بخواهد و مشیت او تعلق بگیرد از بندگانش. اینجا دارد عزیزان خلاصه کار خداوند سبحان صدور ابلاغ نبوت رو مطرح میکنه. اما اینجا چون آیه بحث دارد یه مختصری من توقف میکنم. اولا ينزل الملائكه بالروح، خداوند سبحان برای انتخاب انسانها به عنوان رسول جائل الملائكه رسلا، خداوند سبحان در بین ملائکه این موجودات ملکوتی و قدسی رسولانی دارد، یعنی بخش عمده ای از وظایف ملائکه الله در اون خطبه ابتدایی نهج البلاغه امیرالمومنین قوغا میکنند، وقتی فتق بین السماوات العلا، خدا بین آسمان های ملکوت رو شکافت، فملأهن اطوارا، و این رو پر کرد از ملائکه الله که حالا میلیاردها ملک است، صدها میلیارد ملک است، نمیدانیم بفهمیم مثلا مطلب را. اونگاه اون ملائکه رسولان الهی هستند، منتها بعض از رسولان خدا رسول تشریعند، بعض از رسولان رسول تکوینند. پاره از ملائکه الله گاهی سوال میکنند این چند ملک عمده‌ای که خدا اسمشون میبرد، مثلا جناب میکائیل، اینو داریم در متون که ایشان ملکی است که در امور رزق بندگان خداوند سبحان کار را تلاش میکنند. جناب اسرافیل ملکی است که در اقامه قیامت انجام وظیفه می کند و در اعلام های عمومی انجام وظیفه می کند، هشدارها رو می دهد به بشریت. جناب اسرائیل ملکی است که در راه انتقال انسان ها از این عالم به اون عالم مسئولیت دارد. اینها هر کدام فرمانده یه بخشین، اینها به اصطلاح وزیر مربوطن که زیر دستانی دارن، عواملی دارن که اون عوامل در خدمت اینها هستن. اینها رسولان خدا هستن در امور تکوین، در امور طبیعی عالم. فرشته که وکیل است بر خزائن باد، چغم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، اینها مسئولیت چون در آن است. اما یه ملک است با ملائکه‌ای که تحت امر او هستند که او ملک تشریع است، یعنی وقتی که بناس بین ملکوت و ملک، بین عالم قدس و عالم پاکی و عالم بشریت یه ارتباطی برقرار بشه، بناس از اونجا فرامین بیاید، دستورات بی خدا یه قلب و یه سینه رو انتخاب کرده است که این رو محبت وحدش کند. خدا یه سینه رو در بین بندگان سینا کرده است، بناست که بر اینجا تنزل کند، بناست بر اینجا اشراف شود، به این سینه مطلع الانوار الهی گردد. این کار توسط رسولان خدا انجام می‌گردد، مستقیم نیست، معل واسطه است. اون واسطه ملک تشریع الهی هستند که سرسلسله اونها جناب جبرئیل امین روح القدس است و اونگاه ملائکه دیگری که تحت امر این بزرگوار انجام وظیفه میکنن. بنده میخواستم در این رمضان با بعض از دوستانم که گفتگو شد سوال میکردن، تا ساعت 6 امشب من برام به سوره انعام بود که امسال خدمت عزیزان مطرح کنم.
یه حال به هر حال تحول فکری پیش آمد و یه تفعلی و سوره نحل مطرح شد خدمتون در باب سوره انعام دارد. نگاه می‌کردم روایاتش فراوان است، یکی دو روایات نیست که وقتی سوره انعام نازل شد جبرئیل امین با 70,000 ملک سوره انعام رو بر قلب مبارک پیغمبر نازل کرد. شیعها 70,000 ملک. ما نمی‌فهمیم معنی را خدا می‌داند. که یعنی که 70,000 ملک برای چه می آین؟ این جزء وحی چیست که باید هر بخشش رو دوش یه ملک باشد و جبرئیل اینها را هدایت کند تا بیاد این 70,000 پیام در بین سوره انعام بر قلب مبارک ختم المرسلین وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و وارد گردد اونگاه بر زبان شریف رو اندکندک برای من و شما بازگو شود. ما با این گوشمون بشنیم، با این چشمون ببینیم که پیغمبر چه میگوید و چه فرموده است. بنابراین خداوند وسائطی دارد که این وسائط واسطه بین مقام منیع حق و اون شخصیتی هستند که میتواند وحی رو بگیرد. حالا این ملائکت الله وقتی از اون عالم ملکوت میان و وحی رو می آورند برای انسان در عالم ملک، اینها باید تنزل کنند، یعنی اینها باید از اون صورت ملکوتی، اینها باید از اون جلال و جاه و حشمتی که در عالم قدس دارند، در عالم کروبیان دارند، اینها باید متنزل بشند، تنزل بیابند تا آنگاه بیایند در عالم قدس، از عالم قدس در عالم خاک تا بر قلب نبی از انبیاء الهی وحی رو برسانند. حالا اینها گاه میان و تمثل، عنایت بفرمایید، اینها گاه میان تمثل بشری هم پیدا می کنند، گاه میان و تمثل بشری پیدا نمی کنند. گاه چشم اون نبی اون قوت را دارد که اینها را ولقد رآه بالافق المبین، پیغمبر ببیند جبرئیل را در شکل حقیقی خیش، انبیاء دیگر کمتر تونستن ببینند. اما گاه نه، این تمثل پیدا می کند در قالب انسان و بشر، اونگاه فتمثل لها بشرن سبیا، جبرئیل به شکل یک مرد مقابل مریم ظاهر می گردد و کارچنان می شد. گاه جبرئیل بر نبی مکرم به شکل دحیه کلبی ظاهر می شد. دحیه کلبی از زیباروترین مردان عرب بود در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام. جبرئیل تمثل پیدا می کرد در قالب بشر، به شکل دحیه کلبی بر پیغمبر نازل می شد. شب ابتداء مجلس است و به هر حال نام وجود مقدس مولا الموحدین هم در محفل ذکر کرد. این ماجرا را عرض کردم که روز امیرالمومنین وارد شد بر نبی مکرم، دید که پیغمبر استراحت می کند، سر پیغمبر بر زانوی دحیه کلبی است، دهیه کلبی نشسته است، زانوش گذاشته است، پیغمبر سرشون بر زانوی او استراحت میکنه. تا که امیرالمومنین وارد شد دید دهیه تعظیم کرد براش، احترام کرد به امیرالمومنین. امیرالمومنین نشستند، تا که نشستند دهیه از جا برخاست و رفت. پیغمبر افاقه کردند، صورت نازنینشون اون عرق خاص وحی رو داشت و فرمودند که علی جان جبرئیل کو؟ گفت یا رسول الله جبرئیل چطور؟ همدان علی اون کسی که به تو اکرام کرد و تو رو احترام کرد وقتی تو وارد شدی اون دهیه کلبی نبود، او جبرئیل امین وحی الهی بود که به لحاظ شناختی که به مقام تو دارد به تو تعظیم کرد و برای تو احترام گذاشت و وقتی تو آمدی جای خودش رو به تو داد و از منزل برون رفت. او جبرئیل امین بود، او دهیه کلبی نبود. گاه جبرئیل و ملک وحی در تمثل بشری در انبیاء الهی نازل میشد، گاه در اون چهره ملکوتی که چشم کس تا به دیدن او نداشت مگر اون چشمها که ملکوت را دریده است و الا کس نمیتوانست اون جمال جبرئیل ببیند. تا اونجا که ثم دنا و فتدلا، تا به اون علم او شدید القوا، شدید القوا جبرئیل است، تا اون مقام تعلیم و تعلم را با جبرئیل پیدا کند برای کم کسی از انبیا بدین شدت دست میداد این جایگاه و این موقعیت. پس بنابراین ملائکه باید تنزل بیابند. ینزل الملائکته، خداوند سبحان نازل می کند، به زیر می آورد ملائکه را به روح. من امره، کلمه روح در اینجا خب معنایی دارد که عرض می کنیم و در مجموع قرآن کریم روح مراتبی دارد. اولین معنایی که عزیزم برای روح در قرآن مطرح می شود در رابطه با ما و شماست، یعنی اذا سویته ثم اذا سویته فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. می‌بینیم خداوند سامان وقتی بحث خلقت آدم مطرح می‌گردد، در اونجا بحث روح مطرح می‌شد. نفخ کردم روح را در وجود آدم. در مورد مریم داریم که اونجا میگه ثم نفخنا، ما نفخ کردیم در مریم و نفخنا فیها در یه آیه و نفخنا فیه در یه آیه، هم مذکر بوده هم مؤنث. نفخنا فیه من روحنا، ما از روح خودمون در مریم نفخ کردیم. این یه روح است، این همان روحی است که الان شما دارید، اون بخش از وجود شما که شرافت الوی دارد، اون بخش از وجود شما که تحریک و تحرک شما با اوست. و از پیچیده ترین مباحث در عالم بشریت همین مبحث است، این قضیه روح است. یعنی وقتی روح عنوان انسانی پیدا می کند، از پیچیده ترین مباحث است. تا الانی که بنده خدمت عزیزان معذر مبارکتون هستم، با این که این دو سه دهه اخیر علم فرا روانشناسی، پارا پسیکولوژی یه جایگاهی برای خودش پیدا کرده است و اومده خیلی عمیق‌تر خیلی از مباحث را مطرح می‌کند، اما می‌بینیم که شناخت دقیقی به روح به هیچ وجه من الوجوه برای بشر دست نداده است. با اون روحی که ملازم‌ترین چیز به خودش، هنوز شناخت دقیقی برای بشر دست نداده است. اگر یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی را همین روح بدانیم، سوال میکنن پیغمبر از تو در مورد روح، بگو روح از امر خداست، بعد به دنبالش. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم ندارید مگر کم و اندک. اینجا واقعا متذکر میشود انسان اون مباحثی که در باب روح مطرح است، اعم از تخلیه روح، سیر روح، اون حاله ای که بحث میشود در مورد روح، که پاره از بزرگان روح اونها به شکل حاله ای از وجود پیرامون اینها رو میگرفت، پاره از حاله از روح پیرامون اینها رو میگرفت. و اون مباحث پیچیده تری که در روح وجود دارد، انتقال روح، رفتن به جلوتر از زمان، بازگشت روح به عقبتر از زمان، اینها نه داستان است، نه حکایت است، نه نقل است که خدمت عزیزان عرض میکنم، این واقعیت هست. نه مسلمان میطلبد، نه مسیحی میطلبد، نه یهودی، برای تمام ملت ها و مذهب ها وجود دارد. روح در دانش جدید آخرین تعریفی است که در این باب مطرح شده است. روح در دانش جدید آخرین تعریفی چاپ جدید هم دارد. عزیزان اهل مطالعه بگیرید نگاه کنید، تمام مقالات هم ترجمه است، همه ترجمه است. ببینید چه بحثی است در اونجا مطرح می شود. وقتی بحث روح آدمی مطرح می شود، بعد اون لطافت و اون شخصیت هایی که اینها در بین علماء اسلامی و متفکرین اسلامی اون قدرت رو داشتن که روحشون رو از بدنشون بیرون بکشند، دارای علم تخلیه روح از بدن بودند و توان اون داشتن که جسمشون اینجا باشد، روحشون در نجف اشرف. توان اون داشتن که جسمشون اینجا باشد، روحشون در کربلای معلا. سیرشون بکنن، برگردن نیم ساعته با روح این سیرشون بکنن. و بحث از جهت علمی قابل اثبات است. حالا در همین حد بنده اشاره می کنم خدمت عزیزان و رد می شم. خود بحث روح به اون معنا که متعلق ماست، حالا مقولاتی که در این باب وجود داره عرض میکنم، مباحث خسته کننده میشه خدمت عزیزان. حالا فلاسفه چه میگویند؟ اون جسمانیت الحدوث، روحانیت البقایی که در بحث روح مطرح میکنند کسایی مثل ملا صدرا و دیگران از فلاسفه، این بحث از روح رو مطرح میکنند. دیگرانی که اونها میگویند رابطه روح با انسان مانند رابطه درخت سیب و سیب است، که وقتی سیب از درخت جدا میشود لحظه مرگ است، سیب از درخت جدا میشود روح از بدن جدا میگردد. گروه دیگر میگویند رابطه روح با انسان رابطه مرکب و مراکب و مرکوب است، رابطه آن است که آمده از سوار شده است بر این سیاره و بر این وسیله، اونگاه پیاده میگردد، این لحظه مرگ است. اونها که میگویند روح جزء برتر از وجود است، اونها که میگویند روح جزء الوی از وجود است، حبتت الی کمن محل الارفعی، که از اون مقام عرفا آمده است بر اینجا نازل شده است، خدا میداند اونقدر بحث است و اونقدر طائفی در بحث روح وجود دارد که اینها خودش عناوین مستقل و مباحث کلی رو طلب میکند که در باب روح انسان برد وارد بشد و لذت ببرد که چه خبر است در این باب. ولو اینکه بازم اقرار میکند و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش کم است، اما در این حال زیباست مباحث. ما یه روح در قرآن داریم، اینه، این همان است که به هر حال پایان اون مشخص است از نظر ما. پایان اون بقا و دوام و جاودانگی است. الله یتوفى الانفس حین موتها، که لحظه مرگ خدا اون روح را، تمام شما عزیزان را، خدا در لحظه مرگ اون روحتون میگیرد و اون چه در نزد خداست ما عندكم ينفق و ما عند الله باق. اگر روح نزد خداست باقی است و جاودان است، مسلم میدانیم اینجا روح در نزد خدا بقا و جاودانگی دارد تا اون زمانی که به امر ذات باری تعالی جمیع ارواح در اون عالم کلی هشت اون اتحاد رو بیابند و احیانا اون تشکل با ابدان رو داشته باشند با اون شیوهی که در قرآن مطرح میکند خداوند سبحان. این یه روح هست. حالا اینجا ينزل الملائکه بالروح، مسلم این روح نیست. روح دومی که در قرآن مطرح میگرده این عبارت هست از روح وحی و روح نبوت، که اینجا این مراد است. یه چیزی به نام روح خداوند متعال به انبیاء میدهد، یه چیزی به نام روح اوحینا الیک روحا من امرنا، خداوند سبحان یه روحی به پیغمبر اسلام و دیگر انبیاء الهی دادند. این روح چیست؟ حالا این یا در بعض دیگر از آیات دارد و ایدهم به روح من، ما اینها رو تعییرشون کردیم به یه روحی که شما انسان ها ندارید، این غیر روح شماست. انبیاء یه روحی دارند، انبیاء یه روح دیگری دارند غیر از روحی که شما دارید، غیر از اون جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جان دیگر است. باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در ولی و در نبی، اینها باز جان دیگری دارند. یا دارد ایدهو بروح القدس، ایدهم بروح منح، انبیاء یه روحی دارند که اون من عند الله بر قلوب اینها نازل میگردد و بر وجود اینها حاکم میگردد. حالا این روحی که انبیا دارند این یه چیز مستقل است یا یک انبساط و وسعت در وجود اینهاست؟ این بین متکلمین محل کلام و بین مفسرین محل بحث است. اما این فزونی است که انبیا دارند که اینجا مراد است. ينزل الملائکه بالروح، خداوند سبحان نازل میکند ملائکه‌اش رو همراه اون روحی که باید بیاد بدد به این پیغمبر. روح مایه زندگی است، حیات است. روح مایه نشاط است و روحان و ریحان. انبیاء الهی این روح را دارند. این روح یعنی وحی، این روح یعنی نبوت. وحی و نبوت روح است. خب حالا به لحاظ این که من میخوام چند کلمه خدمت عزیزان در پایان عرائض چند جمله از خطبه شعبانیه رو بگم خدمت عزیزان، فکر میکنم دیگه همینجا اگر بحث رو نگه داریم امشب کفایت میکند انشاءالله. خدمت سروران گرامی، ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده، بر هر کسی که بخواهد از بندگانش این روح رو خدا میده. حالا این من یشاء همینطور نیست که هر کسی من یشاء باشه، انبیا اینطور نیست که هر کسی همینطور خداوند سبحان من یشاء. یعنی چطور انبیا انتخاب میشن؟ ملاک انتخاب نبوت چیست؟ اینها بحثی دارد که انشاءالله با ادامه مباحث تفسیری این آیه، آیه دوم از سوره مبارکه نحل که توفیقش رو اون رو امشب داشتیم در گفتگوی فردا شب، محضر مبارک عزیزان ادامه مباحث رو انشاءالله تقدیم محضرتون خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بنماید. خب این سوال دو که الان عزیزان مطرح می فرمودند و مخدوم مکرم فرمودند نسبت به امروز به هر حال اعلام شد از سوی دفتر محترم نام معظم رهبری که امروز یک شنبه که گذشت روز اول رمضان بوده است و به هر حال استهلال هلال دیشب دچار مشکل بوده است و به ذات عین زودتر نشده بود. اما این که دوستان سوال میکردن در مورد وظیفه، به هر حال عزیزی از عزیزان تلفنی سوال میکردن که به هر حال عده خوردن عده گرفتن، گفتیم هر دوش قبول است، خداوند سبحان از هر دو قبول کند. وقتی که اثبات هلال نشد این افطار عمدی نیست، یعنی وقتی اگر واقعا برای عزیزی از عزیزان از هر طریق دیشب اثبات هلال رمضان شده است و خورده است، کفاره دارد، گردنش زیر حکم خدا، به هر حال باید اون
60 روز رو بگیرد. اما اگر احیانا علل قاعده باید این طور باشد، اثبات هلال دیشب برای هیچ کدام از عزیزان نشده است، نه شیائی بوده است، نه اعلامی بوده است، نه از مقامی، در این صورت انشاءالله افطار عمدی نیست. اگر عزیزانی که توفیق داشتن امروز رو گرفتن که خوشا به سعادتشون، اول رمضان برای اینها منظور می شود مسلم. آیان عزیزانی که احیانا افطار نمودن، افطارشون افطار عمدی نیست، نگران نباشند. با کریمان کارها دشوار نیست و مگو ما را بدان شه بار نیست. انشاءالله یک روز رو قضای اون رو بعد از رمضان به جا می آورید و خداوند سبحان خوردن و گرفتن رو از همه عزیزان به فضل و کرمش قبول بفرماید. این که از این قضیه که سوال فرمودند انشاءالله مطلب بدین شیوه. سال گذشته توفیق بود خدمت عزیزان در همین ابتدای بحث چند شب اول رمضان رو من یک چند فرازی رو از اون خطبه نورانی نبی مکرم که احیانا در جمعه آخر ماه شعبان در فضیلت رمضان فرمودن مطرح کردم. به ذهنم آمد امسال هم حالا از ابعاد دیگر و جهات دیگری که سال گذشته خدمت عزیزان نگفتم، مثلا یه گوشه هایش رو خدمت سرداران گرامی همینطور در حد ترجمه بازگو کنم و استفاده کنیم از نورانیت کلام نبی مکرم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطب نازار راوی خطبه شعبانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. لذا درش هیچ جای تأمل نیست در کلمات و عبارات. و فقال، پیغمبر ایستادند و برای ما چنین گفتند: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرحمه و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات هو شهر دعیتم فیه الی زیافت الله. حالا این تیکه رو بخونم خدمت. ایها الناس انه قد اقبل، اقبال جان برادر یعنی چه؟ میگن فلان کس شانس بهش رو آورده است، اقبالش بلند است، اقبال کرده است به شانس. وقتی یک چیزی میاد به طرف شما که سراسرش خیر است، وقتی یک چیزی میاد به سراسر شما که به طرف شما که همه چیز رو عوض میکند، براتون موقعیتتون رو عوض میکند، این اقبله است. انه قد اقبل الیکم، اینطوری اومده است به طرف شما، اینطوری رو کرده است به شما. اصلا شما بخواهید نه، رو کرده به شما. چی رو کرده است به شما؟ اقبل علیکم شهر الله، ماه خدا، ماه خدا. مگر ماهای دیگر ماه خدا نیست که رمضان ماه خداست و به سوی ما آمده است؟ مگر شعبان ماه خدا نیست؟ مگر رجب؟ تمام ایام الایام کلها لله. اما فرقش این است، تمام زمین ها از خداست، اما یه جاست که فقط اسمش بیت الله است، خانه خداست، اونجا که تجلی تمام عنایات الهی بر تمام انبیاء بزرگوار الهی بوده است، اونجا که مطاف جمیع انسانهای وارسته در طول تاریخ بوده است، اونجا بیت الله است. یه زمان است که خدا اون فیض اعظم خیش رو در اون زمان فشرده و متراکم برای فرزندان آدم قرار داده است. در بین تمام شهور اون میشه شهر الله. انه قد اقبل الیکم، حالا چرا شهر الله است؟ ادامه مطلب خودش تفسیرش میکنه. یه جمله اینجا بگم، در خیلی از کشورهای اسلامی عزیزان، در خیلی از کشورهای اسلامی، همین الانی که بنده در خدمت شما است، اگر عزیزی از عزیزان لبنان بودند دیوانند یا در بعض از کشورها، میبینن چه خبر است. یعنی این جمله پیغمبر رو اونا تفسیر میکنن با عمل خودشون ابتدای رمضان. از نوروز بنده و جناب عالی صدها مرتبه با نشاطتر و با سرورتر انتهو قد اقبل الیکم شهر الله، اصلا حال دیگری دارد خیابان‌های لبنان در ابتدای رمضان، وضع دیگری دارد شهر، وضع دیگری دارد خیلی از کشورهای اسلامی. اینها مثل من و شما مرده نیست اینطور فضاشون. وقتی که رمضان براشون میاد اینها دستفشانی میکنند، یعنی مثل کسی که 11 ماه زیر زنجیر بوده حالا میخوان زنجیر از روش بردارن، که حقا همینه. مثل کسی که 11 ماه شلاق ابلیس و شیطان بر دوشش بوده، از زیر بار گناه این شانه های سنگینی شده، حالا بهش دارن بشارت میدن که میخوان بردارن سبکت کنن. چه حالی پیدا میکنه، چه نشاطی پیدا میکنه در خیلی از کشورهای اسلامی عزیزان با رمضان اینطور برخورد میکنن. یعنی این حال را، این شور را مردم دارن و این استقبال را می کنن. اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمه، این ماه آمده است به سوی شما و با خود آورده است برکت را، خیر کثیر را در این ماه باید بجوید و رحمت را و مغفرت را. مقدار انسان‌هایی که مستوجب رحمت و مغفرت خداوند سبحان در هر شب از شب‌های رمضان می‌شوند برابر با بقیه شب‌ها در کل سال است. هر یه شب از رمضان خدا این مقدار از بندگانش رو مشغول مغفرت و لطف خودش می‌کند که در بقیه سال می‌کند. یه چنین فضایی رو رمضان، یه چنین آراستگی رو رمضان دارد. البرکت و رحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور، برای ما و شما مهم نیست، در نزد خدا بالاترین ما هاست افضل الشهور. چون در نزد خدا بالاترین ما هاست، لذا اعمالی هم که در این ماه انجام می شود در نزد خدا بالاترین اعمال است. هر چیزش به دنبالش فرمود و ایامه افضل و ایام، این ماه ماهی است که روزهای اون بهترین روزهاست و لیالی هم افضل اللیالی و شبهای آن بهترین شبهاست و ساعات او افضل ساعات و روزها و ساعات و دقائق این ماه بهترین دقائق و ساعات است در نزد خداوند سبحان برای انسان. هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، آخر این ماهیست که شما به این ماه دعوت شدید به ضیافت الهی. هو شما در این ماه دعوت شد، خداوند برای تک تک شما کارت ویژه امضا کرده است، پشتش نوشته است بنده من فلانی تو را دعوت کردم به ماه خودم، شما را به ماه خودم دعوت کردم. حالا یا شما میگید لبیک خدایا از تو به یک اشارت از ما به سر بریدم، خدایا آمدم وارد ضیافت تو شدم، یا هم که خدای ناکرده این گوش من و شما نمیشنود صدای منادی حق را و دایی حق را که ما رو دعوت می کند و می خواند به زیاد. خب حالا همین مقدار بس است، باشه انشاءالله فردا شب با هم گفت حالا اگر اومدید به این زیافت چطور است وضعیت؟ عزیز من بنده ای که الان خواستم بلندشم بیام خدمت مخادیم محترم در مجلس، خدا می داند رفتم مقابل آینه این سر رو درست کردم، به هر حال پیراهن رو درست کردیم، لباس رو درست کردیم که خدمت شما بیایم در این جمع شما شرکت کنیم. عزیز من میخوایی در ضیافتی شرکت کنی که خدا دمه در مضیف توست به اضافه ای تو میکنه، با چه لباسی وارد این ضیافت شدیم ما در این ماه رمضان؟ با چه آبروی وارد این ضیافت رمضان الهی شدیم؟ با چه آمادگی وارد شدیم؟ کرم اوست که ما رو میپذیرد به ضیافت و الا بنده عرض میکنم من لیاقت ورود به ضیافت الله را ندارم. اون ضیافتی که کسانی چون علی بن ابی طالب باید بیان بنشینن و تکه بزنن بر اون ضیافت، ما چه کاری این که بر سر اون سفره بنشینیم؟ اما خداوند سبحان لطیفون به عباده، خبیرون به عباده، با مغفرت خودش همه ما را از یک کنار هر چه هستیم در رو باز کرده است، گفته از یک کنار وارد گردیم، همه تون رو دعوت کردن بیایید وارد بشین. دو ایتون فیه ایوه ناس هست، ناس عزیزان بد و خوب ندارد، پیغمبر نفرمود فاجر ها مؤمن ها متقی ها، فرمود ایوه ناس همه مردم دو ایتون فیه لا ضیافت الله، همه تون اومدید و از یک کنار جعلتم من اهل کرامت الله، خدا همه تونم اکرام میکنه، بلند و کوتاه ندارد در این ضیافت، همه رو خدا پذیرایی میکنه. اون تا خب طبعا برخورداری از این ضیافت دیگه فکر هر کس به قدر همتون، تا ببینیم چقدر بهره برداری کرده باشیم. خدایا به عظمت این روز مبارک، این شب مبارک ابتدای رمضان، ما رو لائق ضیافت بزرگ خودت بگردان. در بعض از این دستورات دارد که فذکروا رجوعکم و عطشکم، در این ماه رمضان با گرسنگی و تشنگی یاد آورید، گرسنگی و تشنگی که فردای قیامت خواهید داشت، احتیاج فردای قیامتون یاد بیاورید. در بعض از نکات دارد چون محفل مزین به نام خامس آل ابا وجود مقدس سید الشهدا است، لذا دوست می‌دارم شب اول بحث نام مبارکش معطر کند فضای محفل و فضای بحث و انشاءالله و در کنار قرآن نام مبارک اطرت برده شود. سلام علیکم. لذا من یه جمله میگم به استفاده کنید، در بعض از عبارات دارد در رمضان فذکروا بجوعکم و عطشکم جوع و عطش الحسین صلوات الله علیه. اگر در رمضان شیعیان ابی عبدالله احساس عطش یادتون بیاد اون زمانی که می‌فرمود شیعتی مهما شربت ما اعذب فذکرون او سمعتم بقریب او شهید فندبونی صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.